اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه باز هم با شما هستم. خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
روند گفتگوها میان گروه های تماس ایتهای مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان متوقف شده است. علت بنبست را اعضای ایت مذاکره کننده گروه طالبان اختلاف بر سر دو مورد طرز عمل گفتگوها عنوان کرده اند، اما حکومت افغانستان میگوید که برای حل این اختلافات تلاش ها جریان دارد. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که جنای ایت حکومت تلاش میکند تا اختلاف ها حل شود.
ایت با برخورداری از صلاحیت لازم پیشنهادهای متعدد برای جانب مقابل ترتیب کرده و در جریان مذاکره ارائه نموده. مذاکره یک روند دو طرفه است و در برخ موارد به خاطر رسیدن به نقاط مشترک میتونه طولانی تر شود.
نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگوید که گروه طالبان باید بداند که راه برای برگشت به 19 یا 20 سال قبل وجود ندارد و شهروندان افغانستان باید حکومت را بسازند که مورد پذیرش دو طرف باشد. استفنو پونتکورپو با تاکید بر حفظ دستاوردهای 19 سال گذشته در افغانستان گفت که تمویل کنندگان توافق احتمالی صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان را بررسی میکنند و اگر مطابق میلشان بود به حمایت از افغانستان ادامه میدهند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان قرار است فردا دوشنبه به هدف جلب حمایت پاکستان از روند صلح افغانستان به اسلام آباد سفر کند. فریدون خوزون سخنگوی این شورا به صدای آمریکا گفت که آقای عبدالله در این سفر 3 روزه با مقامهای ارشد پاکستانی به شمول عمران خان صدراعظم آن کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای خوزون هدف این سفر آقای عبدالله را تقویت اجماع منطقه‌ای و جلب همکاری‌های کشورهای منطقه در راستای صلح افغانستان اعلام کرد. ارمنستان امروز یکشنبه پس از آن حکومت نظامی را اعلام کرد که قوای آن کشور در منطقه قره‌باغ با آذربایجان درگیر شد. بر اساس گزارش‌ها در این درگیری به قوای هر دو کشور تلفات وارد شده است. منطقه قره‌باغ که در آذربایجان موقعیت دارد، جمعیت آن را عمدتاً ارمنی‌ها تشکیل می‌دهند و این منطقه در سال 1991 میلادی استقلال خود را اعلام کرد. مقام‌های ارمنی گفتند که آذربایجان با استفاده از قوای هوایی و توپخانه بر منطقه قره‌باغ حمله کرد، اما مقام‌های آذربایجانی گفتند که قوای آنان به حملات ارمنستان پاسخ گفته است. گروه‌های متخاصم یمنی امروز یکشنبه به بزرگترین تبادله زندانیان توافق کردند. مارتین گریفتس نماینده ملل متحد برای یمن گفته است که بر اساس توافق تازه مجموعاً 1081 زندانی میان جناح‌های درگیر آزاد می‌شوند. یک منبع ملل متحد گفته است که این تبادله زندانیان که شامل 15 شهروند عربستان سعودی و 4 شهروند سودانی می شود، بخشی از اعتمادسازی میان جناح‌های درگیر جنگ در یمن است. پلیس بلاروس امروز یکشنبه حداقل 10 معترض ضد حکومت آن کشور را توقیف کرد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داده است که این معترضان در آغاز مظاهرات امروز یکشنبه توقیف شدند. جزئیات از رویا زمانی.
پس از انتخابات 9 ماه آگوست که در آن الکساندر لوکاشنکو برنده اعلام شد، اعتراضات گسترده در آن کشور را اندازی شد و قوای امنیتی آن کشور تا حال بیش از 7000 معترض را توقیف کرده است. رئیس جمهور بلاروس اعتراضات آن کشور را دسیسه کشورهای غربی خوانده و تکیه به کمک‌های مسکو کرده است تا آن کشور حمایت اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی به دست بیاورد. روسیه که حامی آقای لوکاشنکو از حدود 2 هفته قبل 1.5 میلیارد دلار قرضه برای بلاروس فراهم کرد و از قبل بران تعهد کرده بود که در صورت لزوم به منسک کمک نظامی نیز فراهم خواهد کرد.
و کوریای شمالی امروز یکشنبه گفت که در جستجوی پیدا کردن جسد یک مقام کوریای جنوبی است که توسط قوای پیونگیانگ کشته شده است، اما هشدار داد که عملیات قوای کوریای جنوبی در منطقه تهدید برای افزایش تنش میان دو کشور است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. با برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدین. من نسرین محمود عزیزی گرداننده برنامه خوشحال هستم که با شما هستم. امید همه شما عزیزان بهروز باشین. بعد از توافق اتحادیه اروپا با ترکیه، بحران پناهندگی وارد مرحله جدیدی شده، مرحله ای که هنوز هم کشورهای عضو اتحادیه اروپا با سیاست ها و قوانین مختلف قادر به رسیدگی مطلوب به بحران کنونی پناهندگان نشده است. در برنامه امشب روی روند مهاجرت به اروپا و پیامدهای ناشی از آن صحبت می شود. محترم راتب فقیری، معاون فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان در اروپا، مهمان برنامه هستند. جناب آقای فقیری، سلام بر شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتیم.
سلام بر شما هم خانم عزیزی، همچنان بر شنوندگان عزیزم سلام تقدیم.
محبت کردین. جناب فقیری، از پالیسی اتحادیه اروپا در قبال پناهنده‌ها بگوین که نسبت به سال‌های قبل چی تغییراتی در این رونما شده؟
پالیسی اتحادیه اروپا اصلا از تا سال 2003 یک پالیسی خوشبینانه نسبت به پناهندگان افغان بود. در واقع آغوش اروپا بر پناهندگان افغان باز بود و ده ها هزار پناهنده افغان هر سال وارد اروپا می شدن و آمدنشان بر اروپا کاملا قابل درک بود، چون پیش از طالبان سر قدرت بودن و پیش از او تا 40 سال آخر جنگ بود در افغانستان که از کودتای 1357 آغاز شده بود و تا امروز نتایجش و پیامدهایش هنوز هم ادامه داره. او زمان تا سال 2003 اروپایا افغانا را پناهنده های واقعی یا نشانه پناهنده جنگ و قسمت را هم بنام پناهنده اقتصادی میشناختن، اما حداقل دوباره فرستادنشان به افغانستان یا دیپورت کردن به افغانستان اصلا موجود نبود. از 2003 به بعد پالیسی تعریف کرد، به افغانستان کشور امن اعلان شد و بعد از او هر پناهنده افغان که وارد اروپا می شد باید خودش مشکلات امنیتی خود با اسناد و با دلایل کافی ثابت می ساخت و الا قبول نمی شد. البته این حالت هم تا سال 2015 به این شکل ادامه یافت که پذیرش بود، ولی با اسناد و دلایل معین و سیستم پناهنده اروپا یا تفصیلات که اینجا برای پناهنده اروپا داشت تا اون زمان قادر بود که این مقدار تعداد پناهنده که به اروپا میاد با توی رسیدگی به اینا باشه.
در حال حاضر با سرازی شدن جریان متقاضیان پناهندگی به طرف اروپا، اتحادیه اروپا از دولت‌های خود چی میخواهیم؟
با سرازی شدن موج بزرگ پناهنده در سال 2015-2016 مخصوصاً 2015 در اروپا یک حرکت دستراستی افراطی تانست که از اکسلامل یا از ترس که مردم خود مردم عادی هم برشان پیدا شده بود از این که مردم سیلا صاحب طرف اروپا می آمدن از او استفاده کردن و تانستن با شعارهای ضد خارجی با شعارهای توقف آمد آمد پناهنده به صورت کل و دائمی تانستن با شعارها یک اندازه نفقت های در انتخابات های کشورهای اروپایی به دست بیارن و این باعث از این شد که موازنه که در سیاست کشورهای اروپایی از جنگ جهانی دوم به بعد به وجود آمده بود که عذاب معلوم اشتراک میکنن در انتخابات ها و گاهی یکی گاهی دیگه برنده میشنن، اما همه تقریبا معلوم پالیسی رو داشتن و برهم خورد و عذاب را به شدت درشت کردن و راست افتادن. همین انعکاس از این به اتحادیه اروپا و هم به پارلمان اتحادیه اروپا هم دیده شد و اتحادیه اروپا دید که از موقف عذاب دست راستی افراطی ایست که اتحادیه اروپا باید از بین بره، باید یعنی موجودیت وزیر باید فضیل میدانن که دولت های ملی ضعیف میشه و نمیتونه که پالیسی داخلی خونده به شکل درست به برابر خارجی ها یه بره معدود ساختن آمد آمد خارجی ها تجربه کنن. این یه رشد استراسکی ها به امی اساس برای اتحادی اروپا هم یک ترس بزرگ به وجود آورد. آستاستا کشورهای مختلف میخواستن از اروپا از اتحادی اروپا خارج شدن، بعض جاهای رفرندوم شد ولی اتحادی اروپا خواست که با سخت ساختن پالیسی پناهندگی یا سخت گیرانه ساختن پالیسی پناهندگی از یک طرف همین موج رشد سیاسی جریان راست افراطی را ازش جلوگیری کنه و از طرف دیگر مسائل اقتصادی اروپا هم مطرح است. به این مفهوم که اقتصاد اروپا در مبلو به اون قوتی که یک زمانی بود حاله نیست. کشورهای نوظهور مثل اقتصاد چین و هند و برازیل این کشورهایی که تا چند سال پیش کشورهای جهان سومی محسوب میکردن حال اونا رشد اقتصادی چند درصد بسیار بلند بود که مخصوصا هند و ترس بس این که تمام اقتصاد جهان چین تحت کنترل دارن و جای امریکا را بگیره، نه تنها دولت امریکا را دچار وهم و ترس ساختن بلکه اتحادی اروپا شورای عضو اتحادی اروپا هم همین ترس دارن.
فقیرس با وجود اینکه حراس گویا وجود داره با گفته شما جریان کووید 19 هم خالی از تاثیر دی مسائل اقتصادی نبوده، اما در حال حاضر یونان که گویا دروازه ورود به اروپا پنداشته میشه، یافته های شما از اقدامات اداره مهاجرت ملل متحد در مورد چی است؟
اداره مهاجرت ملل متحد نقشش از زیاد کلیدی نیست. اداره ملل متحد مخصوصا مینیسیار وقت پناهنده های سازمان ملل متحد است. اونا در یونان و دعوت دولت یونان مخصوصا یونان خواست فعالیت بیشتر را برآوردن در یونان و اینال اینا مثلا در به عوض کمپ تخریب شده موریا که اصولا یک قریه عسکری بود با دیوارهای سمنتی و گنجایش بر 3300 نفر داشت ولی 13000 نفر در اونجا زیر خیمه زندگی میکنن. به عوض از او جای دیگه معین کرده به نام کراتپا در نزدیکی شهر میتونی که مرکز لیسبوس است، اونجا معین شده برای زی که پناهنده ها موقتا در اونجا جا با جا شدن. UNHCR برشان خیمه میکنه، برشان تشناب و مراکز بسشوی و این مسائل تایید کرده تا حدود البته آسترالیا ایک میشه تا بالا بر 600 فامیل 600 خیلی فامیلی در اونجا دابجا کردن و این پروسه هنوز ادامه داره. یک شفاخانه سیار در اونجا دابجا شده و یک مرکز برای مریضای کرونا که 20 نفر از پناهندگان قبول تثبیت شده.
ببخشید فقیس محترم، در مجموع رسیدگی به وضعیت صحی در کمپ های اروپا چطور است؟ مخصوصا در کمپ تازه در یونان کراتپا.
کراتپا زیاد اصولا ما میتونه آدم رسیدگی صحی درست بوده برای زیدی یک کلینیک فقط یک مرکز کوچک است که یک بخش از او هم برای یک نوه جای قرنطین برای مریضای کرونا ولایت دقل نسبی از بیتر از زید یک میزنه بود. اما در مجموع نه تنها در ایران، نه تنها در کمپ چرتیپه، بلکه در کشورهای اروپای غرب هم در کمپا وضع خدمات صحی زیاد خوب نیست. شکایت بسیار زیاد وجود داره.
ببخشید، به شکلی که اینا در تجرید قرار میگیرن چگونه میباشه؟ آیا در خیمه علایده است؟ چطور است اونایی که مبتلا میباشن به ویروس کرونا؟
در کرتی پس سه خیمه فامیلی اختصاص در نفرهای قرنطین. حالا فعلا 20 نفر به 3 خیمه تقسیم شدن، یعنی در خیمه 7 نفر شما وی با اون هر کسی که میخواید داخل کمپ نوشه تست کرونا میشه، یک تست فوری میکنن با دیدید میتونه داخل شدن. شاید به تعداد زیاد دیگه هم مثلا با کرونا باشن که با این تست کش و تینا کرونا دارن و یک مشکل جدی دیگر برای پی‌سی‌آر بر دولت یونان وجود داره.
و طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده، آلمان پیشنهاد کرده که تقریبا 1500 تن از پناهجویانی را که در کمپ موریا بی خانمان شدن میپذیره. باز هم میپرسیم که حکومت آلمان در زمینی پذیرفتن پناهجویان چی اصولی را روی دست گرفتن؟
حکومت آلمان همین اعلانش هم چند روز پیش بود و تازه است، هنوز جزئیاتش به شکل درست بیرون نپامده، علنی نشده. اول یک دیده که معلوم هستیست که همین تعداد پناهجو تنها از کمپ موریا و از لسبوس نیست، بلکه از سر خواستر یونان هست به کمی تعداد میپذیرن. ای که چی میارای دارن بعد از این مثلا زیاد روشن نیست، ولی از جمله 4000 طفلی که به کمپ موریا بود 400 طفل اتحادیه اروپا در مجموع حاضر شده که بپذیره که رو هم خدمت زیادترش فرانسه و آلمان میپذیرن. فکر میکنم کمی است لوزدی از کلیدا طفل به سرپرست که آلمان آزاشین رو پذیرن جزی از این یعنی 1500 مرحله باشته که اعلان کردن ما میاریم از بخت.
یعنی به طفلای به سرپرست اولویت داده میشن؟
از این اولویت دادن و تعدادش معین شده آلمان و فرانسه آزاشین بخش بیشتر بیگرن، اما دیگه کشور اروپایی هم باید سهم بگیرن. کشور هلند هم 50 طفل از این جمله میگیرن و 50 نفر دیگرم از مادرهای یا فامیلهایی که خانمه چور ندارن و طفل خود دارن اونا را نپذیرن. یا من هنوز در سطح یک اعلام موقف است که در پرمان صورت گرفته، ولی جزئیاتش دقیقا هنوز بیرون نفرمانده.
و در کشوری که شما خود ناظر امور پناهندگی هستین، یعنی در هلند، چقدر امکان پذیرفتن پناهنده ها موجود است؟
در هلند امکان پذیرفتن پناهنده ها فرق میکنه نظر به این که از کدام کشور پناهنده میاد. مثلا برای ایرانی ها که میگن ما از رژیم آخوندی فرار کردیم، بر از اونا فیصدی پذیرش حدود 60% یا شاید بالاتر باشه، 60-70% اونا پذیرفته میکنن. ولی مثلا در کوریا هم بیشتر از اون پذیرش وجود داره. اما در افغانستان پالیسی زیاد تغییر کرده. افغان حال تو محاسبه میکنم که اینا دیگه مشکل ندارم، فقط به خاطر کار مسائل اقتصادی زندگی بهتر اینجا بیاین، رو خاطر به قسمت چند سختگیری زیاد است. فیصدی بر افغان ها شاید بین 5 و 10% با او هم دقیقا میدن که باز سالا انتظار شاید یک کدن قبولشان با سالا دعوا کدن و ادامه مقاومت به برابر انتظام این دولت آلم میتنن که بلاخره 10% بین 5 و 10% جواب بگیرن و اینجا قبولشان.
چی نوع مقاومت امکان پذیر است؟
مقاومت از لحاظ حقوقی و قانونی، مثلا در اجرا وکلای پناهنده در اجراعات اداره امیگریشن هلند مثلا نواقص پیدا میکنن، باز دعوا میکنن و پناهنده ولی که یک بار ردم شود از طرف محکمه، بازم بار دوم با یک کیس پناهندگی دیگر درخواست پناهندگی میکنم. مثلا تغییرات که در افغانستان یا تغییرات که در وضع خود شخص از لحاظ عقایدش، از لحاظ جنسیت گراییش و ایگه ها.
دسترسی به وکلا برای پناهنده ها رایگان است؟ چه قسم میسر شده میتونم؟
دسترسی بر وکلا برای پناهنده ها در قدم اول یعنی در درخواست پناهندگی اول رایگان است. وکلا یعنی خود پناهنده مجبور نیست که پول بپردازه، بلکه پول وکیل دولت میپردازه 100%. اما در درخواست پناهندگی دوم محدودیت خلق میشه، یعنی یک مقدار کم پول برای وکیل دولت میده، یعنی اول خود وکیل تصمیم میگیره که یعنی کیس بگیره یا نه، در برابر هم پول کم. اما در درخواست پناهندگی سوم کاملا قطع میشه. قطع شدن وکیل به ایمان است که پناهنده دیگه هیچ شانس قبولی به این کشور ندارد.
و برمیگردیم فقیر صاحب محترم به وضعیت پناهنده ها در کمپ یونان. مطابق توافق نامه اتحادیه اروپا و ترکیه این مهاجرا تا زمان در کمپ های یونان باقی میمونند که به تقاضای پناهندگیشان رسیدگی شه و اونایی که مستحق حفاظت شناخته نمیشن باید به ترکیه برگردن. اولا کرایه راه برگشت از اینا و بعد از او قبول شدنشان از سوی کشور میزبان یعنی ترکیه چطور به نظر میرسه؟
مسئله کرایه برگشت از اینا مشکل نیست، برای اینکه سازمان مهاجرت به نام IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت یک سازمان است که توسط خود دولت ها ساخته شده و این مشکلات مالی برای بازگشت پناهنده را رد میکنه، از بخشین حل میسازه. ولی مسئله پذیرفته شدن شان در خاک ترکیه بسیار مشکل است، که یک کشور است که میلیون‌ها مهاجر و پناهجو در وجود دارند. تنها در سال 2019 در بیشتر از حدود
جناب فقیه صاحب امی جمله تان دوباره تکرار بکنید که امی دستگاه خاموش شد. در حدود چقدر از امی جمله؟
در حدود 450,000 پناهجو از کشورهای مختلف در سال 2019 به ترکیه داخل شدن غیر قانونی و یک قسمتش هم قانونی اما اکثر هم غیر قانونی. این حال دولت ترکیه کاملا مشبوس از پناهجو و از پناهنده و از مهاجر. فکر میکنم که چانس از اینکه اونا در ترکیه پذیرفته شوند بسیار مشکل است، برکم است، یعنی در واقع چانس وجود نداره جز برای کسایی که مثلا میرن از افغانستان میرن چه خانه میخرن و بخاطر که اونجا یک ملکیت غیر منقول دارن باز میتونن که اجازه اقامت بگیرن. ولی اقتصاد خود ترکیه هم با در اثر مریضی کرونا و سقوط صنعت توریسم در ترکیه ضربه بسیار شدید میده و همچنان شرای اقتصادی از طرف امریکا سرشان اعمال میشه که او هم باعث از این شده که سال ترکیه هم دیگه اوقدر شروفا چند سال پیش بود.
فقیس، انتظار پناهنده های مقیم کمپ های یونان بر رفتن به طرف اروپا چقدر طول میکشه؟
ولی قابل پیشبینی نیست که از یونان چه وقتی پناهنده ها انتقال خواهد کردن به کشورهای دیگه، اما یک تعدادشان به شکل قاچاق نبرایم از یونان میایم به کشورهای اروپای غربی و اونا هم باید پول زیاد بتن که از طریق فضا، این از طریق زمین امکانات بسیار ضعیف است، قاچاق بردار پول بتن که باز پاسپورت ساختگی یکی از کشورهای اروپایی برشان ساخته شده و با او بتانن که پرواز کنن، ولی وقتی که میرسن هم به کشورهای اروپایی باز چانس قبولی بسیار کم است، این موجود بین 5% که قسمت آلان سخت میکنه در قسمت بسیاری کشور اروپایی سخت میکنه.
حکومت افغانستان به تازگی 800 هزار یورو را بر رسیدگی به وضعیت پناهجوی افغان در یونان اختصاص داده. آیا امکان داره که شما در این مورد روشنی بندازین؟
در قسمت پولی که دولت افغانستان اختصاص داده دقیق نمیفهم که به چه منظور با مذارت، ولی 600 هزار یورو پول نیست که مشکلات افغان ها رو به یونان حل کنن. تعداد چیه؟ از جمله پناهنده هایی که در یونان است در کل یونان 34 بیشترش افغان است و در کمپ موریا در لیسبون 70 بیشترشان افغان است. این حاله مثلا اگر 70 بیشتر 13 هزار افغان کنیم بیشتر از 9 هزار افغان در جمعه 13 هزار افغان در جمعه 13 هزار پناجو دقل 9 هزار افغان است. اگر 600 هزار یورو از تقسیم امین و هزار هم کنیم پولیجه خرششان خواهد شد چیز بالا تر بدنه، ولی نمی فهم که دولت چی پلان داره که بایی بود چی بکنه. پولی بسیار کم است که ایفو مایلان مطلب سپارد در پانستان در اینام بازم در به پناهندار دوان خواهد کرد.
سوال آخر ما ایست جناب فقیر صاحب که چقدر وضعیت رقتبار پناهنده ها در جزایر یونان بر افکار عامه در اروپا تاثیر گذار است و تا چه حد حرکت های جدی در مورد قبولی مهاجرین و پناهنده ها در اروپا و خصوص در این زمستان پیش رو به نظر می رسد؟
حرکت ها وجود دارد، تظاهرات مثلا در برلین در وجود 5000 بیشتر آلمانی، 5000 آلمانی مظاهره کردن برای یک روز بعد از اینکه در کمپ موریا سوخت مظاهره کردن که این افراد باید انتقال داده شوند به اروپا، ولی منافع دولت ها منافع اتحادیه اروپا در مجموع ایره اجازه نمیده، ولی واقعا پذیرش 13000 نفر در اروپا کار مشکل نیست. از کت دوباره تیر میشن یعنی طرف باید اونا را منتقال بکنیم.
خب جناب آقای راتب فقیری با در نظر داشته وقت برنامه به صحبت خادرم اینجا بسنده میشیم. تشکر از وقت شما.
تشکر از ما.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه امشب گفت و شنود رادیو آشنا. سپاس از این که تا این لحظه ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.